خداوند ما عیسی مسیح جسد پوشید، به این جان اومد بدین منظور که گناهکاران رو رستگار سازه بر روی صلیب. سوالی که الهیدانهای مسیحی مطرح کردن این است که آیا مرگ مسیح بر روی صلیب برای تک تک انسانهای کره زمین بود، یا اینکه مرگ او فقط برای یک گروه خاص از انسانها بود؟ یا سوال رو به شکل دیگه نیز مطرح می کنن، آیا مسیح بر روی صلیب برای همه انسانها مرد تا امکان رستگاری رو برای همه فراهم کنه، تا هر کس که ایمان بیاره رستگار گرده؟ یا اینکه مرگ مسیح دقیقاً برای یک عده خاص بود که پدر آسمانی از ازل به مسیح بخشیده بود؟ از دو دیدگاه هست. دیدگاه آرمینیان ادعا میکنه که خداوند ما عیسی مسیح برای همه جهانیان مرد، و بعد آیاتی رو هم نقل قول میکنن از کتاب مقدس که ظاهراً چنین معنایی داره. دیدگاه کالوینیسم برای اعتقادی که مرگ مسیح فقط برای برگزیدگانش بود و اونها رو به کمال و به تمام به رستگاری میرسونه. مرگ مسیح باعث رستگاری یک عده مشخصی میشه. اما در این حال کالوینیسم اعتقاد داره که مرگ خداوند ما از صلیب او فواید جانبی هم داره. این فواید جانبیه که به همه انسان ها میرسه و به اون فیض عام میگن. در انتهای این صحبت کمی در مارش صحبت میکنیم. مثلی که در این زمینه کالوینیست ها بهش اعتقاد دارن معروف به فدیه محدود. این آموزه کاملا مربوط میشه به آموزه گزینش نامشروط، بدین معنا که خدای زنده و حقیقی از ازل مقدر داشت تا عده بیشماری از نسل آدم رستگار بشه و نه عده دیگه‌ای. ممکن نیست که خداوند پسر یگانه مولودش رو بفرسته تا قربانی گناهان کسانی بشه که هرگز به او ایمان نمیارن و جزء برگزیده شدگان نیستن. اگر چنین باشه گویی خون خداوند به هدر رفت. از این دو آموزه، آموزه گزینش نامشروط که جلسه قبل راجبش صحبت کردیم و فدیه محدود که امروز راجبش صحبت میکنیم، کاملا در ارتباط با هم هستن. به طور منطقی نمیشه یکی رو پذیرفت و دیگری رو رد کرد. اگر چنان که با اشاره به کتاب مقدس ثابت کردیم که خداوند عده زیادی رو از نسل بنی آدم برگزیده برای رستگاری، واضحه که مرگ مسیح برای فدیه دادن گناهان اون گروه از انسان‌ها بوده، نه همه انسان‌ها. این آموزه میگن فدیه محدود، نه بدین معنا که محدودیتی هست برای قدرت و یا ارزش فدیه مسیح. ارزش فدیه مسیح و کار او بر روی صلیب بستگی به ارزش اون شخصی داره که اون فدیه رو داده، و اون شخص خداوند ما عیسی مسیح ذات خدایی داره. لذا ارزش فدیه او هم بی‌نهایته و به هیچ عنوان محدود نیست. عیسی مسیح جلال خداوند خونده شده، اول قرنتیان فصل 2 آیه 8. هیچ یک از رؤسای این عالم آن را ندانست، زیرا اگر می‌دانستند خداوند جلال را مصلوب نمی‌کردند. اون شخصی که بر روی صلیب مصلوب شد یک پیامبر متعال نبود، بلکه اعمال رسولان او رو بانی حیات میخونه. فصل 3 آیه 15: و بانی حیات را کشتید که خدا او رو از مردگان برخیزانید و ما شاهد بر او هستیم. و چنین شخصی ارزش فدیهش بی نهایته و به حدی زیاده که در عمل میتونه تک تک انسانهای دنیا رو رستگار سازه. پس بدین معنا محدود نیست. وقتی میگیم فدیه محدود، این فدیه برای یک عده معدود و خاصی هست و برکاتش فقط برای اون برگزیدگان هست و اون افراد رو کاملا رستگار میسازه و برای تک تک انسان ها نیست. و چون گناهان ما علیه خدای متعال و ازلیه، این گناهان مجازات ابدی رو به دنبال داره، چون به این میزان بی‌نهایت هست. لذا فدیه یه گناهان هم باید ارزش بی‌نهایتی داشته باشه. هیچ چیز دیگه‌ای، هیچ نوکار مذهبی و یا ثوابی ارزشش بی‌نهایت نیست تا گناهکاران رو فدیه بده و اونا رو رستگار سازه. ارزش روح نامیرای آدمی بی‌نهایت هست و نمیشه با نماز و روزه و ثواب اون رو بازخرید کرد. پس ارزش خون مسیح بی‌نهایت و با اون کلیسای خودش رو خریداری کرد. اعمال رسولان فصل 20 آیه 28 چنین میگه: کلیسای خدا را شبانی کنید که آن را با خون خود خریده است. پس این خون خداست که به خودی خود ارزش بی‌نهایتی داره و قادر حتی تمامی بشریت رو رستگار سازه. اما به دلایلی که کتاب مقدس اونها رو بر ما عنوان نکرده، فقط کسانی رستگار میشن که توسط روح القدس از نو زاده میشن و مقدس میشن. شاید بینلت که گناهکاران حتی قادر به درک و شناخت این مسائل معنوی هم نیستن. اما اگر مثل آرمینیان ها این رو فرض بگیریم که خداوند پسر یگان مولودش رو فرستاد تا برای تمامی بشریت جانش رو فدا کنه و امکان رستگاری رو فراهم سازه تا هر کس که ایمان بیاره رستگار بشه، اون وقت ما ارزش بی‌نهایت فدیه مسیح رو از بین بردیم. رستگاری برای همه فراهم شده، اما همه رستگار نمیشن. یک عده مسلمان و هندو از دنیا میرن. این نظریه آرمنی هاست، آرمینیان هاست ببخشید. بدین معنا آدمی با انتخاب خودش، با اون تصمیمی که میگیره و اگر اراده کنه، میاد با فیض خداوند همکاری میکنه، ایمان میاره و رستگار میشه. تصمیم میگیره تا مسیحی بشه، توبه کنه و چون این انتخاب رو داشت، فدیه مسیح شامل حالش میشه و نجات میابه. اگر این تصمیم رو نگیره، فدیه مسیح هم بی اثر میشه، برای او هیچ تأثیری نداره، قادر نیست او رو رستگار سازه. امیدوارم متوجه این دو دیدگاه شده باشید. مکاشفه کتاب مقدس به ما نشون میده که در زمینه فدیه و کار خداوند ما عیسی مسیح، مرگ او بر روی صلیب امکان رستگاری رو برای همه انسان‌ها فراهم نکرد تا هر کس که ایمان بیاره نجات بیابه، بلکه رستگاری یک عده رو به کمال رسوند. اونا کامل ساخت و اونا بدون شک رستگار میشن. پس دیدگاه کلوینیسم گستردگی فدیه مسیح رو محدود میکنه، همه رو در بر نمیگیره، شامل همه انسان ها نمیشه، بلکه برگزیدگان. دیدگاه آرمینیان قدرت فدیه مسیح رو محدود میسازه. فرد با اراده خودش میتونه در برابر اون مقاومت کنه و ایمان نیاره. دیدگاه کلوینیسم محدودیت شامل کمیت، یعنی تعدادی که نجات میابن. دیدگاه آرمینیان محدودیت شامل کیفیت کار مسیح، از ارزش اون میکاهه. گویی خون مسیح برای میلیون ها نفر بر روی صلیب ریخته شده تا اونها رو رستگار سازه، اما اونها یا انجیل رو نمیشنوند یا ایمان نمیارن یا تصمیم میگیرن بی خدا باقی بمونن و در نهایت همگی به هلاکت میرسن. این دیدگاه به هیچ وجه به خدای زنده جلال نمیده و نمیتونه دیدگاه درستی باشه. پس هر دو دیدگاه این محدودیت رو قائل میشن. بذارید از یک جنبه دیگه به این موضوع فکر کنیم. شما شریعت خداوند رو در نظر بگیرید. شریعت خداوند از ما انسانها اطاعت مطلق رو طلب میکنه. کسانی که شریعت رو میشکنن بایستی مجازات بشن. حالا این مجازات رو یا خودشون تجربه میکنن و یا زامن اونها و یا نماینده اونها. خداوند ما عیسی مسیح به عنوان جایگزین و زامن قوم خودش گناهان اونها را به صورت کامل به خود میگیره و فدیه میده. با زندگی کامل و بدون گناهش شریعت خداوند رو به شکل کامل حفظ میکنه و این شریعت به حساب اون ایمانداران گذارده میشه و اونها شایسته ورود به بهشت میشن. مسیح به جای اونها زندگی کرد و مرد. کاری رو انجام داد که اونها بایستی انجام میدادن و نه قدرتش رو داشتن و نه این کار انجام دادن. حالا اگر نظریه آرمنیان ها درست باشه، نتیجهش اینه که میلیون ها نفر از کسانی که مسیح به نمایندگی از اونها زندگی کرد و مرد هرگز رستگار نمیشن. باید سوال کنیم مرگ مسیح چه فایده‌ای به حال بت‌پرست‌ها داشت که در ظلمات و خدافه‌پرستی به دنیا اومدن و از دنیا میرن. اگر مسیح برای اونها به جان اومد، زندگی کرد و مرد و فدیه گناهانشون رو داد، چرا اونها در خرافه‌پرستی از جهان رفتن؟ چرا رستگار نشدن؟ آیا نقشه خداوند برای رستگاری انسان‌ها با شکست مواجه شده؟ آیا اصلا چنین چیزی ممکن هست؟ نه دوستان. یک مطلب دیگه هم باید در نظر بگیرید. در مورد گناه اولیه. گناه اولیه که به حساب بنی آدم گذارده میشه، یعنی اون گناهی که من و شما با اون به دنیا میایم، این گناه لعنت ما رو ممکن نمیسازه، بلکه در واقع لعنت بر ما قرار میگیره. به همین صورت مرگ و فدیه مسیح هم رستگاری رو ممکن نمیسازه تا هر کس ایمان بیاره اون رو به دست بیاره، بلکه رستگاری برای اون کسانی که به مسیح تعلق دارن و او به خاطرشون بر صلیب رفت تضمین و قطعی شده است. اگر مسیح به جای گناهان شما مرد، شما هرگز رستگاری تو از دست نمیدی، هرگز خداوند شما رو مجازات نمی کنه و به جهنم نمی اندازه، چون خداوند عادله. یک بار گناهان رو بر پسر یگان مولودش قرار داد، او رو به جای شما مجازات کرد و در نتیجه شما رو دوباره مجازات نمی کنه. این کلام از خداوند ما عیسی مسیح دقت کنید، در انجیل متی فصل 20 آیه 28 در اونجا چنین مکتوبه: چنان که پسر انسان نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدیه دهد. در اینجا خداوند نمیگه که جانش رو در راه همه جهانیان فدیه بده، بلکه در راه بسیاری. و بعد واژه فدیه هست. در فرهنگ قدیم این واژه در زمینه قانونی و اجتماعی کاربرد داشت. یه مبلغی بود که پرداخت میشد تا کسی رو که در اسارت هست آزاد سازه و یا چیزی رو که گم شده بود اون رو بازخرید کنه. شبیه اون رو ما امروزه در سیاست‌های جمهوری اسلامی داریم. هرچند که این یک مثاله و فقط به ما کمک میکنه معنای فدیه رو درک کنیم. فرض کنید یکی از اتباع خارجی در کشور ایران هست، داره دیدار میکنه، اون رو به جرم واهی جاسوسی و یا غیره دستگیر و زندانی میکنن که باجگیری کنن. و برای آزادی این فرد تبع خارجی، اون دولت خارجی باید یه مبلغ هنگفتی رو پرداخت کنه. این کار البته اخاذی نام داره، منتها اون مبلغی که پرداخت میشه تا اون زندانی از زندان بیاد بیرون، این مبلغ فدیه است. در فرهنگ قدیم به محض اینکه این فدیه پرداخت میشد، اون اسیر آزاد میشد. حالا در مملکت اسلامی ممکنه اخاذی کنن و بیشتر بخوان و فرد آزاد نشه، این جهت اون مثال دقیقا نمیرسون. اما واژه فدیه وقتی که در عهد جدید میخونیم دقیقا این معنا رو داره. وقتی که میگه مسیح جان خود را در راه بسیاری فدیه داد، به این معناست که اون افرادی که به خاطرشون مسیح به جهان اومد، زیست، بر صلیب شد و خونش ریخته شد، این افراد از هر نوع تعهدات قضایی و جزایی آزاد میشن، گناهانشون کاملا بخشوده میشه و دیگه مجازات نخواهند شد. منتها اگر اونجور که آرمینیان ها اعتقاد دارن فدیه و رنج مسیح برای همه انسان ها بود، اون وقت چرا برکاتش به همه نمیرسه؟ چرا عده‌ای بدون مسیح از جان میرن؟ اگر مسیح برای همه مرده بود، عدالت خداوند در مورد اونها در مسیح اجرا شده بود و در نتیجه هیچ بشری به جهنم نمیافتاد، اون وقت جهنمی وجود نمی داشت تا خداوند دوباره یک عده رو مجازات کنه، چون اینها در مسیح مجازات شدن. و چنین نیست دوستان، عهد جدید، عهد قدیم تأکید میکنه که جهنم وجود داره، هلاک شوندگان تا به ابد در اونجا خواهند داشت، در اونجا عذاب میبینن کسانی که خارج از مسیح هستند. پس فدیه مسیح برای همه انسان ها نبود، بلکه برای یک عده خاص، شمار بسیاری، یعنی همون برگزیدگان. میشه به یک شکل دیگه هم به این موضوع فکر کرد. سوال که باید بپرسیم اینه، به چه علت خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد؟ هدفش چه بود؟ خدای پدر به چه هدفی پسر یگانه مولودش رو به جهان فرستاد؟ آیا خداوند هدف و برنامه دقیقی نداشت؟ آیا هدف او این بود که مسیح فدیه گناهان همه انسان‌ها رو بپردازه تا جانش رو در راه همه بشریت فدا کنه؟ اگر هدف خداوند این بود، میشه گفت با توجه به نظریه آرمینیان ها خداوند در هدف شکست خورده. میلیون ها مسلمون، زرتشتی، بهایی در این دنیا هست، کسانی که به مسیح اعتقاد ندارن، کسانی که نامش رو به شکل فحش بر زبان میارن و بدون مسیح از دنیا میرن. آیا میشه تصور کرد که خداوند در هدف و برنامهش برای نجات اونها شکست خورده باشه؟ نه دوستان، هرگز چنین نیست. کاری که خداوند انجام میده بر اساس برنامه و دقیق همیشه کافی و شموله، و کسانی که مسیح اونها رو فدیه داد بدون شک رستگار میشن و چنین افرادی اون برگزیدگان هستن. آرمینیانها ها اعتقاد دارن که خداوند پسر یگان مولودش رو فرستاد تا فدیه همه انسان ها رو بده. اما وقتی که در مورد مسئله گزینش میخوان توضیح بدن، اون آرمینیان ها چنین میگن خداوند از پیش میدونست که فقط یک عده ایمان میارن و توبه میکنن و بر اساس اون، بر اساس تصمیم اون افرادی که در آینده خواهند گرفت، خداوند اونها رو انتخاب میکنه. پس این گزینش در واقع گزینش خداوند نیست، بلکه بستگی داره به اراده آدم. چون یک عده مسیح رو بر میگزینن، پدر آسمانی هم چون این واقعیت رو میدونه از ازل اونها رو انتخاب میکنه. این دید آرمینیان هاست. و در واقع حکمت و قدرت متعال خدای زنده رو زیر سوال میبره. اگر خدای زنده اراده کنه و میخواد که همه انسان ها نجات یابن، این کار انجام میده. چون هم حکمتش بی نهایت هست و هم قدرتش. و چون همه رستگار نمیشن، همه به بهش نمیرن، یک عده به جهنم خواهند افتاد، میتونیم یقین داشته باشیم اگر عده‌ای از انسان‌ها به خداوند ما عیسی مسیح ایمان نمیارن و به هلاکت ابدی میرسن، به این دلیل هست و فقط به این دلیله که خداوند اراده نکرد تا اونها رستگار بشن، اونها رو بر نگذید برای رستگاری. نه اینکه اونها تصمیم گرفتن ایمان نیارن و یا اینکه در شرایطی بودن که انجیل رو نشنیدند. نه دوستان، کلام خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا فصل 10 آیه 14 به روشنی این مطلب رو نشون میده. خداوند چنین گفت: من شبان نیکو هستم و گوسفندان خود را میشناسم و جان خود را در راه گوسفندانم مینهم. اگر مسیح جانش رو در راه گوسفندانش نهاد، فدیه او نمیتونه برای همگان باشه، برای بزها باشه، برای کسانی که ریاکارن و مسیحی نیستن. در همون فصل 10 انجیل یوحنا آیه 26 خداوند ما به فریسیان چنین گفت: اما شما ایمان نمی آورید زیرا از گوسفندان من نیستید. علت این که نمیتونن ایمان بیارن و ایمان نمیارن چون به خداوند تعلق ندارن. و بعد در جای دیگه به همون یهودی ها خداوند چه گفت؟ گفت: شما از پدر خود ابلیس می باشید. از این روشن‌تر نمیشه صحبت کرد. آیا میشه تصور کرد که خداوند ما عیسی مسیح جانش رو در راه چنین افرادی که با این عنوان از اونها یاد کرده قربانی کرده باشه؟ افرادی که به شدت توبیخ میکنه اونها رو و اونها رو از دیگر انسانها، از شاگردانش مجزا میسازه و میگه شما از گوسفندان من نیستید. و بعد با آیات انجیل متی فصل 25 فکر کنید. در اونجا در مورد بازگشت دوباره خداوند میخونیم و میخونیم که چگونه مثل یک شبان میشها را از بزها جدا میسازه. دقیقا انسان ها به دو دسته تقسیم میشن. یک عده برای سعادت ابدی، یک عده برای هلاکت ابدی. در فصل اول انجیل متی شما روایت دیدار فرشته رو دارید از مریم باکره. وقتی که فرشته میاد نزدش به او مژده میده و چنین میگه، میگه او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او قوم خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. پس این نیومد تا امکان رستگاری رو برای همه اقوام فراهم کنه، بلکه تا قوم خیش رو، یعنی اون برگزیدگان رو، از گناهانشون نجات بده. و چون کارهای خداوند هرگز به شکست نمی انجامه، اون عده رو که پدر آسمانی از ازل برگزید، همون عده رو مسیح با خون خودش فدیه داد و اون عده رو روح القدس مقدس می سازد. از گزینش، فدیه، تقدیس شدن همه به یک گروه از انسان‌ها تعلق داره و نه به تمامی انسان‌های روی کره زمین. در دیدگاه آرمینیان گزینش، همونجور که گفتیم، اساسش برمیگرده به اراده و تصمیم آدمی. در صورتی که کلوینیست‌ها اعتقاد دارن که همه کسانی که از سوی پدر برگزیده شدن، مسیح فدیه اونها رو میده و این انتخاب اونها نبود. شما میتونید انجیل یوحنا فصل 17 رو بخونید و دعای کاهنانه خداوند رو داریم که در مورد شاگردانش داره دعا میکنه و همچنین ایمانداران عصای آینده. و چنین میخونیم در آیه 6، از آن تو بودند و ایشان را به من دادید. یعنی گزینش خداوند، این برگزیده شدگان، اون تعداد کم شاگردانی که دنبال مسیح بودند، مسیح میگه از آن تو بودند. بعد آیه 9 چنین میگه، من برای اینها درخواست میکنم و برای جهان درخواست نمیکنم، بلکه از برای کسانی که به من دادی، زیرا که از آن تو میباشند و آنچه از آن من است از آن توست و آنچه از آن توست از آن من است. در یوحنا فصل 15 آیه 13 یوحنا به ما میگه که مسیح جان خودش را در راه دوستانش نهاد. در افسسیان 5:25 چنین میخونیم، مسیح کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد. کلیسا یعنی کی؟ یعنی جماعت مقدسین، جماعت ربانی، کسانی که به مسیح تعلق دارند. مسیح برای کسانی مثل پولس، یوحنا، مرقس و آندریاس جانش را قربانی ساخت، نه برای کسانی مثل فرعون و یا یهودای اسخریوتی. اونا بزها بودند و نه گوسفندان گله خداوند. نمیتونیم بگیم که مرگ مسیح برای همگان بود، مگر اینکه بپذیریم فرعون و یهودا هم جزو گوسفندان خداوند هستند. در یوحنا فصل 10 آیات 14 و 15 میخونیم که مسیح میگه، من گوسفندان خود را میشناسم و جان خود را در راه گوسفندانم مینهم. حالا وقتی که میخونیم مسیح کلیساشو محبت نمود و جانش رو برای اون داد، غیر ممکنه بشه تصور کرد که او جان خودش رو در راه افراد بی خدا و یا مسلمین قربانی کرد. اونا که بهش اعتقادی ندارن. نه دوستان، او جانش رو قربانی کلیسای خودش کرد. انسان‌ها به دو گروه تقسیم میشن. اونچه که به یک گروه تعلق داره به گروه دیگه تعلق ندارد. و این مطلب هیچ تضادی با محبت خداوند نداره. ایده ای ممکنه این سوال در ذهنشون پیش بیاد، پس محبت خداوند چی میشه؟ دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی خدای محبت، فیض عامش به همه انسان ها میرسه. انسان هایی که میلیون ها هستن و اصلا به خداوند اعتقاد ندارن یا خدای دیگه ای پرستش نکنن و در همین دنیا خداوند اینقدر بهشون برکت و محبت و لطف میکنه، همین دنیا رو برای خودشون یک بهشت کوچه کردن و از هزاران نعمتی که خداوند به اونها داده استفاده میکنن. اینها، همه این انسان ها، اون محبت عام خداوند رو تجربه میکنن. اما محبت خاص خدای زنده فقط به برگزیدگان تعلق داره. به علت این محبت ویژه است که خداوند پسر یگانه مولودش رو به جهان میفرسته تا رنج بکشه و برای اونها قربانی بشه. و هر دیدگاهی که ادعا کنه مسیح برای همه انسان‌ها رنج کشید و عده‌ای از این انسان‌ها ما می‌بینیم که به هلاکت می‌رسن. چون این دیدگاهی نمی‌تونه بر اساس کتاب مقدس باشه. مسیح برای تمامی بشریت نمرد، بلکه برای قوم خودش، برای عروسش، برای کلیسای برگزیدگان. بیایید، خداوند ما دنیا رو به یک مزرعه تشبیه کرد. در متا فصل 13 می‌خونه. در نظر بگیرید دنیا تشبیه شده به یک مزرعه و خداوند صاحب اون مزرعه است. و همونجوری که خداوند ما عیسی مسیح در اون مثل که معروف به مثل گندم تلخه، در اون مزرعه هم بذر نیکو هست و هم علف هرزه یا گندم تلخه. خداوند به مزرعه علاقه داره، از اون بهش رسیدگی میکنه، بارون برش میباره. پس این محبت عام به همه میرسه، اما محبت خاصش به اون بذر نیکوست، نه فرزندان اون شری، نه اون گندم های تلخه و یا اون علف های هست که در همون مثل خداوند ما گفت وقتی که زمان درو برسه تلخه ها رو جمع میکنن و میسوزونن، همه لغزش دهندگان بدکاران به آتش جاودانی افکنده خواهند شد. پس محبت عام به همه میرسه، اما محبت خاص یک عده رو نجات میده. همه بشریت به شکل کلی توسط مسیح فدیه داده نشدن. محبت خاص خداوند مثل نور خورشید نیست که به همه برسه. خدای زنده حکمت و شعورش بی‌نهایت هست و او این حق رو داره تا فیض نجات بخش رو به یک گروه عطا کنه و به گروه دیگه‌ای عطا نکنه. این مطلب که خداوند بین انسان‌ها تمایز می‌گذاره در همون ابتدای مکاشفه کلام بر ما روشن شده. وقتی که شیطان آدم رو وسوسه کرد و آدم گناه ورزید و از حضور خداوند بیرون رانده شد، در پیدایش فصل 3 آیه 15 میخونیم اون بعده انجیل رو که در اونجا داده شده، خداوند مار رو مخاطب میسازه و چنین میگه، میگه میان تو و زن، میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم. معنای نسل زن و یا نسل مار چی هست؟ از این دو نسل وجود داره، دو پادشاهی وجود داره، یک جدایی صورت گرفت. غلاطیان فصل 3 آیه 16 پولس میاد و همین آیه اشاره میکنه، نقل قول میکنه و به ما میگه که نسل زن که هست و در اونجا چنین میخونیم، اما وعده ها به ابراهیم و نسل او گفته شد و نمیگوید به نسل ها که گویی درباره بسیاری باشد، بلکه درباره یکی و به نسل تو که مسیح هست. و همه کسانی که به مسیح هست تعلق دارن و یا در مسیح هستن، پس وعده به اونها تعلق داره. کسانی که نسل مار خونده شدن گروهی از انسان ها هستن که ذاتشون فاسد و گناه آلوده و با همون ذات فاسد و تحول نیافته از این جهان میرن. این گروه برگزیده نشدن. انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 خداوند ما یهودیان رو مخاطب میسازه، یهودیانی که افتخار میکردن از نسل ابراهیم هستن و فکر میکردن این وعده ها بهشون میرسه، ولی در حقیقت دشمنانش بودن و قصد قتلش رو داشتن. خداوند گفت شما از پدر خود ابلیس میباشید، یعنی به معنای تلویح، یعنی شما همون نسل مار هستید. همون آیه پیدایش فصل 3 آیه 15 شما دشمن کلیسا هستید، شما دشمنان من هستید. خداوند ما عیسی مسیح حتی یهودای اسخریوتی رو که از شاگردانش بود و ایمان نداشت و یک ریاکار بود به این شکل ازش نام برد در یوحنا فصل 6 آیه 70 یکی از شما ابلیسی است. پس می‌بینید نسل مار، نسل زن، هر کدوم گروهی هستن از انسان‌ها. مسیح و ایماندارانش در عهد جدید یکی خونده شدن. مسیح در اونها ساکنه، مسیح تا که اونها شاخه‌ها هستن یکی هستن، یک اتحاد وجود داره. اونها نسل وعده محسوب میشن، وعده‌های خداوند به اونها تعلق داره. پس همون ابتدای آفرینش خدای زنده دشمنی رو بین این دو ذریت یا دو نسل قرار داده. پس ممکن نیست که مسیح برای هر دوی این گروه ها به شکل عام جونش رو فدا کرده باشه. مشخصه که خداوند هر دو گروه رو به یک سان مورد محبت خاصش قرار نمیده. نسل مار یا فرزندان ابلیس گروهی هستند که جزء برگزیده شدگان نیستن. اینا ممکن انسان‌های اخلاقی باشن، ممکنه افراد نیکوکاری باشن، اما گناهکارن. مورد محبت ویژه پدر آسمانی نیستن و نه مسیح اونها رو فدیه داده. مسیح به عنوان کاهن اعظم فقط برای قوم خودش قربانی اعظم رو اهدا کرد. و در اون دعای کاهنانه که در فصل 17 یوحنا هست و اون رو براتون خوندم، دیدیم که خداوند برای دنیا دعا نمی کنه بلکه برای برگزیدگانش. این مطلب در عهد قدیم به روشنی دیده میشه. وقتی که کاهن میره توی معبد و در اون روز خاص از سال باید اون بز بلاگردون رو بیارن نزدش، بز قربانی رو، و او دستش رو روی سر حیوان میذاره و گناه قوم رو اعتراف میکنه، بعد اون حیوان خونش ریخته میشه. همه قربانی ها به این شکل بود. کاهن در اون عهد قدیم وقتی که میرفت توی معبد برای کنعانیان و بت‌پرست های اطراف حیوانی رو قربانی نمی کرد، بلکه فقط برای قوم بنی اسرائیل. و یا وقتی که در معبد بود و شفاعت می کرد، شفاعتش برای که بود؟ آیا برای کنعانیان بود؟ برای آشوریان بود؟ برای اقوام اطراف بود؟ نه دوستان، دعای او برای تمام انسانهای روی زمین نبود، بلکه برای قوم خداوند بود. هر کاری که کاهن انجام میداد در عهد قدیم نمادی بود و تصویری بود از اون کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام خواهد داد. مسیح به عنوان کاهن اعظم فقط برای خودش، برای قوم خودش، یعنی اون مسیحیانی که در این دنیا تحول روحانی رو تجربه کردن، برای اونها دعا میکنه، شفاعت میکنه و نه برای همه انسانهای روی کره زمین. پدر آسمانی هم همیشه دعای او رو میشنوه و به همه دعاهای او پاسخ میده. درسته که فیض و رحمت خداوند بی نهایته، اما ضرورتی نداره تا این فیض بی نهایت به همه انسانها برسه که بی نهایت خونده بشه، زیرا همه انسانها تعدادشون بی نهایت نیست. رحمت خداوند بی نهایته در این که عده بیشماری رو، یعنی اون برگزیدگانش رو، از گناه، از مجازات ابدی اون آزاد می‌سازه و به اونها برکات ازلی و غیر قابل توصیف نجات رو عطا می‌کنه. دیدگاه آرمینیان همونجور که گفتم تصورش برای اینه که مسیح برای همه انسان‌ها مرد، همه انسان‌ها قادرن تا توبه کنن و ایمان بیارن. وقتی که واعظ موعظه‌اش رو تموم کرد، حتی درخواست می‌کنه، میگه حالا کسی می‌خواد ایمان بیاره بیاد و دستش رو بلند کنه. تصمیم بگیرید مسیحی بشید، این کار شماست، انتخاب شماست. فرد باید با فیض خداوند همکاری کنه، اما اگر این کار انجام نده با این کارش هلاکت ابدی رو بر سر خودش میار. اما تاریخ بشری به ما نشون میده که میلیون‌ها انسان هرگز با فیض خداوند همکاری نکردن، بدون مسیح و بدون ایمان به او از جهان رفتن. انگار مرگ مسیح بیهوده بود. اگر نظر آرمینیان‌ها درست باشه که مسیح برای همه مرد، در مورد اون انسان‌هایی که به هلاکت می‌رسند این مرگ هیچ فایده‌ای نداشت، نتونست اونها رو رستگار بسازه، پس این دیدگاه نمیتونه درست باشه. بذارید به یک شکل دیگه به این مطلب فکر کنیم، به اون مسئله حکمت خداوند. حکمت خداوند بی‌نهایت. آیا امکان داره خداوند پسر یگانه مولودش رو به این جهان بفرسته تا برای کسانی بمیره که خداوند از ازل میدونست این افراد هرگز ایمان نمیارن، کسانی که خداوند میدونست گمگشته از جهان میرن و جز هلاک شوندگان هستن و هرگز حتی نام مسیح را هم در طول زندگیشون نمیشنن، چه برسه که بهش ایمان میارن؟ دوستان، خدای حکیم هرگز به این شکل عمل نمی کنه. حکمتش بی نهایت. البته در دیدگاه کلوینیسم ما اعتقاد داریم به این مسئله که هرچند که فدیه مسیح محدوده و فقط برگزیدگان رو نجات میده، اما به یک معنا میشه گفت که مسیح برای همه انسان ها مرد، یعنی برکات ثانویه مرگ او به همه انسان ها میرسه. دقت کنید، برکات ثانویه و نه برکات نجات دهنده. و چون مسیح بر صلیب مرد، این علتی که جان به بقاش ادامه پیدا میکنه، این علت بود که خداوند در روزی که آدم گناه کرد نسل و او رو و نسلش رو کاملا منقطع نساخت، زیرا مسیح خواهد اومد. این دلیلی که زمینه برای بشارت انجیل فراهم میشه و جلوی بسیاری از شرارت‌های آدمی گرفته میشه. چون مسیحیان در این جهان هستند، به خاطر اونها جهان به زوالش، به بقاش ادامه پیدا میکنه تا دیگر برگزیدگانی که باید نجات یابند انجیل رو بشنوند. ببینید پولس به بت‌پرست‌های لیسترا چی میگه در اعمال فصل 14 آیه 17. با وجودی که در مورد خداوند چنین میگه، با وجودی که خود را بدون شهادت نگذاشت، چون احسان مینمود و از آسمان باران بارانیده و فصلهای بارآور بخشیده، دلهای ما را از خوراک و شادی پر میساخت. اینا ثمرات جانبی فدیه مسیح است برای بشریت. خداوند برکات دنیا را به شریران هم میده، اونا اجازه زندگی و حیات رو میده، میتونن زندگی کنن، میتونن زن و بچه داشته باشن، ثروتمند بشن، تحصیلات برن، از برکات این دنیا استفاده کنن، سالها 50 سال، 60 سال، 80 سال. پس تمامی انسانهای روی کره زمین برکاتی رو از مرگ مسیح میبرن، هرچند که همه اونها رستگار نمیشن، ولی برکاتی نجات یعنی مغفرت گناهان، آشتی با خداوند و حیات ابدی که ثمرات نجات بخش کار مسیحه به همه انسانها نمیرسه. دلیلش رو کتاب مقدس به ما نگفت. خدای زنده در همه اینها آگاهی کامل داره و پیش از آفرینش این جهان میدونه که چه اتفاقی روی خواهد داد. همه اینها از قبل مطابق برنامه دقیق پیش میره و همه برای جلال نام خدای تثلیثه. پس هرچند که فدیه مسیح محدوده، اما برکات مرگ او، برکات جانبیش به همه انسانهای روی کره زمین میرسه، ولی برکت اصلی اون که رستگاری و مغفرت گناهانه یک عده خاص میرسه. مرگ مسیح به شکل مؤثر، کارا و کامل فدیه گناهان یک عده رو میبخش، میپردازه، مغفرت کامل گناهان اونها رو فراهم میکنه، اونها رو نجات میده و به اونها حیات ابدی میده. اینا برگزیدگان خداوند هستند.